آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید پیام تبریکی برای محمود احمدی نژاد نفرستاده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای محمود احمدی نژاد را مسئول فجایع کهریزک دانست. و بازار تهران و خیابان‌های اطراف آن روز گذشته شاهد تدابیر شدید امنیتی بود. ساعاتی پیش با درود فراوان، نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین لحظات پنجشنبه 22 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 13 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای پنجشنبه در تهران کمی گرم‌تر از چهارشنبه خواهد بود و دمای هوا بین 21 تا 39 درجه در نوسان است. ساعتی خوش و پرمهر برای شما آرزو دارم و در اینجا می‌پردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، همکارم هانا کاویانی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم کاویانی
با سلام. خبرگزاری رویترز گزارش داد سازمان ملل می‌گوید نامه‌ای که بعد از مراسم سوگند محمود احمدی نژاد برای وی فرستاده است حاوی پیام تبریک نبوده، بلکه این سازمان از این فرصت استفاده نموده تا بر پایداری همکاری ایران و سازمان ملل متحد تاکید کند. بیشتر اعلام شده بود که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد پیام تبریکی به مناسبت پیروزی محمود احمدی نژاد برای وی فرستاده است. خبرگزاری رویترز همچنین می‌افزاید فرستاده ویژه ایران به سازمان ملل متحد برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبوده است. نتیجه انتخابات 22 خرداد ماه و حوادث پس از آن موجب شده است که برخی از رهبران کشورهای غربی از فرستادن پیام تبریک به محمود احمدی نژاد خودداری کنند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه محمود احمدی نژاد، صادق محصولی وزیر کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی را مسئول فجایع زندان کهریزک دانست. این تشکل سیاسی اصلاح طلب خواستار رسیدگی به نقش رئیس دولت نهم و وزیر کشور در ارتباط با حوادث زندان کهریزک شده و میگوید هر گونه اقدامی برای رسیدگی بدون توجه به نقش این دو مسئول اقدامی ناتمام و غیر بنیادین است و نمیتواند نگرانی ها را نسبت به امکان تکرار چنین جنایاتی در آینده منتفی سازد. در جریان اعتراض های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، 6 نفر از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله بهزاد نبوی و مصطفی تاجزاده نیز بازداشت شدند. در یک ماه اخیر گزارش‌های زیادی از بدرفتاری شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل تعدادی از بازداشتی‌ها زیر شکنجه در زندان کهریزک منتشر شده است. به دنبال تصمیم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای حضور در بازار در روز چهارشنبه با شعار خرید سبز، بازار تهران و خیابان‌های اطراف آن شاهد تدابیر شدید امنیتی بوده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، در حالی که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به بازار تهران رفته بودند، ماموران انتظامی نیز به طور گسترده‌ای در خیابان‌های ناصرخسرو، بوذر جمهوری و چند خیابان دیگر مستقر شده بودند. در میان احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تهران، گفته است اوضاع بازار تهران در روز چهارشنبه آرام بوده است. در حالی که خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع سیاسی که نامش برده نشده از آزادی قریب الوقوع کلوتید قیس، یک زن جوان فرانسوی در تهران به قید وثیقه سفارت فرانسه در تهران خبر می‌دهند، سعید مرتضوی دادستان تهران با تایید قرار وثیقه این زن جوان می‌گوید که دادگاه رسیدگی به اتهامات او تمام شده و قاضی دادگاه تصمیم خواهد گرفت که این زن تا صدور حکم در زندان بماند و یا به قید وثیقه آزاد شود. سعید مرتضوی افزوده که به این زن فرانسوی حتی در صورت آزادی به قید وثیقه اجازه خروج از کشور داده نخواهد شد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. دولت بریتانیا میگوید هیچ طرحی برای بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی ندارد و این مقام‌های تهرانند که درک درستی از ماهیت فعالیت‌های دیپلماتیک ندارند. تحریم نوکیا و زیمنز و اعتراض ایرانیان به این دو شرکت که به ایران دستگاه‌های شنود فروختند در آلمان. در پیوند با محاکمه احتمالی 7 بهائی در ایران با نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل گفتگو خواهیم کرد. زمانی برای مستی اسب‌ها و کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره از فیلم‌های بهمن قبادی است. او میگوید شاید دیگر به ایران بر نگردد. علت را تا دقایقی دیگر می‌شنوید. 60 سال از تدوین کنوانسیون ژنو می‌گذرد، اما آیا این کنوانسیون نیاز به تغییراتی اساسی ندارد؟ در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. دولت بریتانیا میگوید که هیچ طرحی برای تهدید یا بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی ندارد. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این ایران است که درک صحیحی از ماهیت فعالیت‌های دیپلماتیک ندارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از امیر زمانی فر.
روز سه‌شنبه بریتانیا طرح هر گونه توطئه از سوی آن کشور برای سازماندهی انقلاب مخملی در ایران را تکذیب کرد و از ایران به خاطر آنکه یک عضو سفارت آن کشور در تهران را تحت پیگرد قرار داده است انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که تهران به گفته وی درک درستی از ماهیت کار دیپلماتیک ندارد و از این رو اتهاماتی را علیه حسین رسام، تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی سفارت بریتانیا در تهران، وارد کرده است. آقای رسام به همراه یک شهروند فرانسوی و یک شهروند ایرانی فرانسوی و نیز شمار دیگری از معترضان به انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در دادگاه حاضر شد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا همچنین افزود که کیفرخواست تنظیم شده علیه متهمان بر اساس همین درک نادرست ایران از فعالیت‌های مشروع سفارتخانه‌های خارجی در جهان تنظیم شده است. و افزود که بریتانیا در هیچ طرحی برای تهدید جمهوری اسلامی حضور ندارد و اتهامات وارده به آقای رسام نیز سندی برای چنین طرحی ارائه نمی‌دهد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا اتهامات وارده بر آقای رسام بر این پایه استوار است که توطئه‌ای علیه جمهوری اسلامی در کار بوده است و بنابراین فعالیت‌های مشروع سفارتخانه بر اساس این تئوری توطئه تفسیر شده است. وزارت خارجه بریتانیا می‌افزاید بخش عمده‌ای از فعالیت‌های هر دیپلمات درک شرایط کشوری است که وی در آن کار می‌کند. دولت بریتانیا می‌افزاید برای رسیدن به چنین درکی کاملاً طبیعی است که سفارتخانه‌ها کارمندان محلی داشته باشند که به آنها کمک کنند رویدادها را درک کنند و به آنها کمک کنند تا با افراد تأثیرگذار در فرایند سیاسی کشور محل مأموریتشان دیدار کنند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزوده است که تضادی میان وطن پرست بودن و کار کردن برای یک سفارت خارجی در کشور خود وجود ندارد. در همین حال دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا محاکمه روز یک شنبه حسین رسام را آخرین نمونه از اقدامات به گفته وی تشنج آفرین دولت ایران از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در ایران خواند و گفت که عمیقاً از این اتهامات توجیه‌ناپذیر که به متهمان وارد می‌شود نگران است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز سه‌شنبه از آزادی نازک افشار کارمند ایرانی فرانسوی سفارت فرانسه در تهران استقبال کرد، اما از ایران خواست که کلوتیلد ریس را نیز آزاد کند. معلم و محقق 24 ساله فرانسوی که به جاسوسی و شرکت در توطئه کشورهای غربی برای بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی متهم شده است.
پس از گزارش امیر زمانی فر به آلمان می رویم. در اعتراض به فروش دستگاه‌های شنود یا استراق سم از سوی شرکت‌های نوکیا و زیمنس به ایران، یک راهپیمایی گسترده با حضور جوانان و هواداران گروه ضد فاشیسم آلمان در شهر کلن برپا شد. در این حرکت اعتراضی اعضای چند تشکل سیاسی و اجتماعی ایرانیان در غرب آلمان هم شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان از آلمان.
حرکت مرکزی را که در اعتراض به فروش دستگاه‌های استراق سم از سوی شرکت نوکیا و زیمنس به ایران، شامگاه چهارشنبه یک راهپیمایی در هوای بارانی از سوی گروه ضد فاشیسم آلمان در چند شهر از جمله شهر کلن برپا شده. در این تظاهرات سخنرانان ضمن محکوم کردن شرکت‌هایی که به گفته آنها ابزار شکنجه و سرکوب به ایران می‌فروشند، از حق برپایی تظاهرات مسالمت‌جویان در ایران هم حمایت کردند. در این راهپیمایی اعضای چند گروه سیاسی و اجتماعی ایرانیان هم شرکت کردند.
در اینجا سخنرانان آلمانی در رابطه با سرکوب تظاهرات مسالمت‌جویان مردم ایران، لزوم پشتیبانی از این حرکت، لزوم تحریم محصولات کارخانه‌های نوکیا و زیمنس که دستگاه‌های شنود تلفنی و اینترنتی به جمهوری اسلامی فروختند و از این طریق آزادگان را در ایران شناسایی می‌کنند، دارن صحبت می‌کنند راجع به برنامه اتمی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی از اون می‌تونه احتمالاً در رابطه با مقاصد دیگری هم استفاده بکنه صحبت می‌کنند. پلاکات آلمانی زیادی دیده میشه. در این تظاهرات مخالف حرکت‌های دیگه حضور شهروندان آلمانی بسیار چشمگیره. از نکات جالب برای من اینجا تعداد شهروندان یهودی آلمان هم از پرچم اسرائیل در پشتیبانی از مردم ایران شرکت کردند. تعداد به ویژه جوانان آلمانی در اینجا بسیار قابل توجه است.
با تشکر از شما، حال من با یکی دیگر از ایرانیان شرکت کننده در این راهپیمایی گفتگو می‌کنم.
دانشجوهای آلمانی در واقع اکثریت تظاهرکنندگان این اکسیون رو تشکیل میدن. چیز اصلیشون هم افشاگری راجع به کنسرن‌های زیمنس و نوکیاس. خوشبختانه جمع ایرانی کثیری هم حمایت کردن و در اینجا حضور دارن.
در این راهپیمایی شعارهایی رو که من شنیدم راجع به آزادی زندانیان سیاسی، دادگاهی که در ایران برپا شده که اینها البته به این دادگاه‌ها دادگاه‌های فرمایشی میگویند و همینطور آزادی تمامی زندانیان سیاسی رو خواهان شدند. خب خانم، شما هم در این تظاهرات شرکت کردین؟
این چیزی که من الان دارم میبینم، آنتی فاشیستا خیلی خیلی خوب دارن حمایت میکنن از خواسته های ما، خیلی چیز هیجانی برای من. بله، اینا خواهان آزادی زندانیان سیاسی تو ایران هستن. به هر حال در ارتباط با همین نوکیا بیشتر، یعنی بر علیه زیمنس نوکیا هستن و پلیس خیلی خیلی مواظبه در واقع که وقت اتفاقی نیفته. ظاهرا نشون میده که از آنتی فاشیستا خیلی خیلی میترسن.
خب شما چه دیدین در این راهپیمایی؟
بچه‌های جوان آلمانی و ایرانی با هم دیگه این راهپیمایی رو ترتیب دادن به خاطر حمایت از جنبش مبارزات مردمی و بر علیه زیمنس و نوکیا، و جلوی نوکیا هم بچه‌ها قطعنامه‌شون رو خوندن که آلمان و کشورهای دیگه از نوکیا و زیمنس حمایت نکنن، و پلیس هم همچنان محکم ایستادن که نکنه این بچه ها حرکتی انجام بدن.
یعنی مقصود تو حمله کنن به این شرکت نوکیا؟ بله؟
بله، ولی البته حمله صورت نگرفته.
با تشکر از شما به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که قطعنامه این راهپیمایی خوانده شد. همونطور که در آغاز گفتم، بحث محوری این راهپیمایی اعتراض به فروش دستگاه‌های شنود تلفنی از سوی شرکت زیمنس و همینطور شرکت نوکیا است و این دو شرکت به خاطر فروش این نوع دستگاه‌ها به ایران، این حرکتشون محکوم شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر پایه گزارش ها، 7 نفر از بهائیان ایران که چند ماه پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند قرار است 27 مرداد ماه سه شنبه آینده محاکمه شوند. این در حالی است که یکی از وکلای مدافع آنان، عبدالفتاح سلطانی، در زندان به سر می‌برد. وکیل دیگر آنان، شیرین عبادی، نیز بیش از 2 ماه است که به خارج از کشور سفر کرده و تا کنون به ایران باز نگشته است. درباره محاکمه احتمالی 7 بهائی یاد شده، در گفتگو با دایان علایی، نماینده جامعه بهائیان در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، ابتدا از او پرسیدم در باره مدت بازداشت و اتهام این افراد توضیح مختصری بدهد. دایان علایی در ژنو.
همونجوری که میدونید این 7 نفر الان نزدیک 1.5 سال هست که دستگیر شدن. یعنی در واقع خانم مهوش ثابت در ماه مارچ سال پیش دستگیر شدند و بقیه 6 نفر دیگه در ماه می، و یعنی 2008. و خب این 7 نفر اول توی سلولای انفرادی بودن برای چند ماه، و بعدن هم خب تو بند 209 اوین هستن و در وضعیت های خیلی سخت مثل بقیه زندانی هایی که در بند 209 اوین هستن. تا به حال هم اصلا نتونستن هیچ نوع گفتگو یا تماسی با وکلاشون داشته باشن. دیدار خانوادگی داشتن اکثر اوقات پشت شیشه، ولی خب بعض وقتا هم تونستن خانوادشون رو ببینن، ولی همونجوری که گفتن اصلا نتونستن وکلاشون رو ببینن.
خانم علایی، آقای عبدالفتاح سلطانی ظاهرن تا اونجایی که من خبر دارم وکیل این هفت نفر هستند، ایشون هم حتی نتونستن موکلینشون رو ببینن؟
نه خیر، آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم شیرین عبادی از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر هستند که یعنی دفاع این هفت نفر رو بر عهده گرفته بودند و هیچ کدومشون، یعنی هیچ کدوم از وکلای این هفت نفر در واقع نتونستن تا حالا هیچ نوع دیداری یا گفتگو تلفنی با این هفت نفر داشته باشن.
خانم علایی، ظاهرا جلسه دادگاه تا به حال چند بار به تعویق افتاده، مقام‌های قضایی چه دلیلی رو برای این کار ارائه دادند؟
خب ببینید، درسته، یعنی چندین بار به خانواده گفتند که دادگاه این هفت نفر قراره بشه، ولی تا به حال فقط این اطلاع رو به خانواده ها میدادن. این دفعه مثل که یه نسخه رسمی در واقع برای آقای سلطانی رسیده که بهشون گفتن که باید حضور داشته باشن روز سه‌شنبه برای دادگاه این هفت نفر، در این حالی که خب مقامات قضایی خودشون هم خوب میدونن که آقای سلطانی الان خودشون هم توی بند 209 اوین هستن. البته بازم میگم که خانواده ها وقتی که یعنی یکی از اعضای خانواده وقتی با یه نفری از مقامات قضایی صحبت کرده گفتن که نه، قاضی اصلا تعطیلات تا 21 اوگست بر نمیگرده، بنابراین باز هم معلوم نیست در واقع که آیا این دادگاه روز سه‌شنبه خواهد بود یا نه.
آیا بدون داشتن وکیل محاکمه این هفت نفر اصولا میتونه زمینه قضایی داشته باشه؟
نه، اصلا همون جوری که خودتون میدونید تو قانون ایران و تو قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که بایستی هر کسی بتونه دسترسی به یه وکیل داشته باشه و البته توی قانون حقوق بشر بین‌المللی که مسلماً همچین چیزی هست.
حالا در این شرایط زمانی انتظار شما از قوه قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟
خب ببینید، در واقع این هفت نفر کاملاً بیگناه هستند و بنابراین حق اقلشون این هست که بتونن یه دادگاه کاملاً عادلانه و واز جلوی هر کسی که میخواد بیاد در اونجا حضور داشته باشن. وکلاشون که یعنی وکلای اصلیشون که خانم عبادی و آقای سلطانی باشن بتونن اونجا ازشون دفاع کنن و تا اون موقع هم که همچین شرایطی باشه اینا بایستی طبق قانون جمهوری اسلامی و طبق قانون بین‌المللی حقوق بشری بتونن با وثیقه آزاد باشن و هیچ علتی نیست که این هفت نفر الان توی زندان هنوز باشن.
دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در دفتر اروپایی سازمان ملل، درباره محاکمه احتمالی هفت بهائی در ایران توضیح می‌داد. و در اینجا به دنیای هنر هفتم پرواز می‌کنیم. سینمای زیرزمینی نامی است که پس از آخرین فیلم بهمن قبادی بر سر زبان‌ها افتاد. بهمن قبادی که با فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها در بین مخاطبان سینما جاواز کرد، پس از نمایش موفقیت آمیز آخرین فیلمش کسی از گربه های ایرانی خبر نداره، در فستیوال بین المللی فیلم کن اعلام کرد شاید دیگر برای فیلمسازی به ایران باز نگردد. فیلم آخر آقای قبادی که به موزیک زیرزمینی ایران میپردازد، در شرایطی کاملا زیرزمینی و بدون داشتن هر گونه مجوز رسمی از مقام‌های فرهنگی دولت احمدی نژاد ساخته شده است. بهمن قبادی کارگردان این فیلم در گفتگویی با همکارم محمد زرقامی از شرایط فعلی حاکم بر فرهنگ و هنر ایران به ویژه سینما میگوید.
ببینید، بعد از روی کار اومدن دولتی که الان هم سر کار هست، خیلی فضای فرهنگی به نظرم دچار خفقان مطلق شد و شروع کردن به تصفیه حساب ها و همه چیز دولتی شد و بخش خصوصی از طریق همین مسئولین بسیار نافرهنگی که الان سر کار هستن به گونه ای از پا در اومد و خفش کردن و همین بخش دولتی آدم های ناکارآمدی را آورد سر کار که در مقول فرهنگ و هنر هیچ آگاهی نداشتن و به خاطر همین عدم آگاهیشون و به خاطر اون نگاه ایدئولوژیشون نسبت به ستایش کردن و در ستایش اون حکومت حرکت کردن، شروع کردن به تخریب کردن وضعیت هنر و فرهنگ به خصوص در زمینه سینما.
این برنامه تخریبی رو که میگین به چه شکلی پیش بردن؟
همین که بازدید بدن. قبلا بهتر بود به شکل مستقیم روز اول به تو میگفتم به تو مجوز نمیدیم، نمیذاریم کار کنی. اینها با لبخندهای احمقانه شون بازدید میدادن. مثلا یه مدتی من یادمه میگفتن که هر وقت با قلم سبز اگه جواب نامت اومد بدون که درسته، اگه با قلم قرمز مثلا وزیر ارشاد مینوشت به معاونت امور سیمایی که ایشون حمایت شود و کارش رو مجوزش رو بدهید، این اتفاق نمیافتاد، چون این خط قرمز به معنی بازی کردن با فیلمساز بود. تا دو سال مثلا این اتفاق افتاد برای فیلم 60 ثانیه درباره ما که من میخواستم از 3 سال پیش بسازم، تا 5-6 ماه پیش من دچار همین بازی بودم که خود کارمندهای وزارت ارشاد میدیدم من هی هر روز میام و میرم و هر روز دچار پریشان حالی میشدم و دچار افسردگی. اینها خودشون یه روز دلشون سوخت به من و بردن گوشه که این بازی ها رو اینا دارن با تو میکنن. بعد که از معاونین فهمیدن که این بازی قلم قرمز و قلم سبز، من فهمیدم، شروع کردم به قلم سبز پاسخ دادم که آقا ایشون حمایت شما، من خوشحال شدم که قلم سبز اومد و اینا میخوان که مجوز منو بدن. اگه نوک آخر امضا رو به بالا بود معنیش این بود که نکنید، اگه رو به پایین میومد یعنی بکنید. یعنی پر از این بازی های احمقانه.
چطور شد که شما فکر کردید برای مقابله با این چیزی که لقب بیماری بهش میدین، فکر کردید که بیاین و تولید خودتون رو به صورت زیرزمینی پیش ببرین، یعنی بدون داشتن
راه دیگه نداشتم؟ راه دیگه که نبود، یا باید خودکشی میکردی یا باید تو همون دیوونه خونه وزارت ارشاد همی اومدی میرفتی تا تبدیل میشدی به دیوونه و برای همیشه باید زندگی هنری تو تعطیل میکردی. راه دومش این بود که جواب ندی به اینها، که من اینو دیر فهمیدم و چند بارم که تو سمینارهای توی سینما آزادی یا تو دانشگاه بود همیشه به جوانها توصیه میکردم به تنها چیزی که نباید اهمیت بدی و فکر کنی مجوزه. مجوز یعنی تحقیر کردن فیلمساز. اگه میخوای آرتیست بمونی و سر تو بالا بگیری، هیچ وقت به مجوز فکر نکن، برو فیلمتو بساز، فیلمای کوتاه و به شکل زیرزمینی مثل برای بچه‌ای که کار موسیقی زیرزمینی میکنن کار کنی. اون بچه‌ها به من آموختن، یعنی من مدیون جوانهایی هستم که کار موسیقی زیرزمینی میکنن. اونها به من آموختن که داری خودتو بازی میدی. یعنی 15-16 سال 17 سال من تو اداره وزارت ارشاد میام و میرم، تونستم 4 تا فیلم بسازم.
یعنی فکر میکنید که میتونه سینمای زیرزمینی هم مثل موسیقی زیرزمینی جای خودش رو باز کنه؟
چرا نه. من میتونم الان بهت بگم همین الان دو تا از دوستای خیلی خوب من فیلماشون رو تموم کردن، دو تا فیلم زیرزمینی خیلی خوب ساختن و دارن کارشون میکنن. بعضیاشون دارن با اسمای مختلف دارن فیلمو میدن بیرون و حاضر نیستن به خاطر فیلم حتی برای فستیوالا برن، فقط میخوان فیلم بسازن و بدن بیرون. چند تا از فیلمساز حرفه‌ای که با یکشون هفته پیش حرف زدم گفت که یه فیلم زیرزمینی شروع کرده و به همون سیستم و شکلی که من اون فیلمو کار کردم کسی از گربه ایرانی خبر نداره. به هر حال یه راه کوچولو باز شده و نه بودجه کلانی میخواد، با دوربینای ویدیویی میشه شروع کرد به موضوعاتی که ما حق ساختنشو نداریم و اگه اجازه ساختن این موضوعاتی که به نظر من موضوعات غیر اسلامی نیستن، در صدد براندازی نظام نیستن، اگه این مجوز رو دولت به اینا میداد، الان وضعیت سینما ایران تو حضورش در مجامع بین‌المللی اینقدر تو این 10 ساله نمیزدن تو سرش، اینقدر تحقیر نمیشدن و اینقدر پاسخ رد به فیلم‌ها نمیدن، چون همه چیز تکراری شده. و ضعف دولت در اینه که تمام کارمندهای وزارت ارشاد تو بخش سینمایی وارد یک بازی میشن که فقط و فقط هر روز کارشونه که نذارن مثلا بهمن قبادی فیلم بسازد یا فلان فیلم ساز دیگه فیلم نسازد. ولی قدرت یک حکومت بینه که بدون که تو فیلم ساز رو بکشونیتون وزارت خونه که این پادگان نظامیه، براش هر هفته 10 تا مجوز براش صادر کنی. اون موقع به نظر من احساس میکنم که چون این دولتی صاحب قدرت و قدرت داره، قطعا میدونم قدرتی وجود نداره که اینقدر بیمارگونه دارن از آرتیستا میترسن و اینقدر اینا رو دارن کنترل میکنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعتی پیش روز چهارشنبه مصادف بود با 60th سال روز تدوین کنوانسیون ژنو. اما آیا این کنوانسیون نیاز به تغییرات اساسی ندارد؟ نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
دوازدهم اوت سال 1949، 60 سال پیش، به هنگامی که تضادهای نابود کننده جهان را در ورطه هولناکی قرار داده بود، ناگهان بشریت شاهد رویدادی فوق‌العاده شد. نمایندگان 64 کشور جهان که برخی از آنها در جنگ‌های جهانی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند، در شهر ژنو سوئیس گرد هم جمع آمده و موافقت‌نامه بین‌المللی را به امضا رساندند تا از کسانی که از این کشمکش‌ها و تضادها رنج می‌بردند، حمایت کنند. موافقت‌نامه چهاربندی کنوانسیون ژنو پایه قوانین جنگی شد تا از حقوق زخمیان و زندانیان جنگ و از حقوق اعضای نیروهای مسلح و غیر نظامیان دفاع کند. اکنون و در 60مین سال روز ایجاد این قرارداد، تعداد کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کردند از تعداد اعضای سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. بدون تردید تصویب و امضای قراردادها و پیمانها یک موضوع است و عمل کردن به مفاد تعریف شده آنها موضوعی دیگر. اما کارشناسان حقوقی میگویند این کنوانسیون نه تنها میلیون ها انسان را از مرگ حتمی نجات داده، بلکه درد و رنج بسیاری دیگر را نیز کاهش داده است. در همین حال برخی دیگر بر این باورند به خاطر تغییرات اساسی در اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی قرن 21 کنوانسیون ژنو دیگر کاربرد مهمی ندارد، زیرا نه جنگ ها دیگر شبیه جنگ های پیشینند و نه قوانین قدیمی می توانند گویای شرایط فعلی باشند. حتی سازمان صلیب سرخ جهانی که با کنوانسیون ژنو ارتباط و پیوند تاریخی دارد بر این باور است که این قرارداد نیازی مبرم به تغییرات بنیادی دارد. بسیاری دیگر نیز بر این باورند تضادهای قرن 21 به احتمال قریب به یقین بیشتر در داخل کشورها رو خواهند داد تا میان کشورها، و به نظر می رسد بسیاری از کسانی که درگیر این تضادها هستند بیشتر آماده جنگیدن برای ایدئولوژی خاصی هستند و نه برای دفاع از کشور خاصی. از سوی دیگر بسیاری نیز هشدار می‌دهند هر گونه تغییر در واژه‌های کنوانسیون بهانه خوبی به دست کسانی می‌دهد که در پی نادیده گرفتن و یا نقض این کنوانسیونند. اما به هر حال مخالفان و موافقان کنوانسیون ژنو همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که مفاد این قرارداد مایه اصلی قوانین حقوق بشری است و به همین جهت باید با جانفشانی از این دستاوردها حمایت کرد.
پس از گزارش نادر وکیلی، در اینجا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی چند شنونده گوش کنید.
حتی کسانی که از شرم و حیا کمترین بهره را دارند، از تجاوز جنسی به دختران و پسران ما دچار اندوه و خشم و نفرت میشند. این ناکسان غرور و غیرت، ایمان و اعتقاد، شرم و حیا، رحم و مروت و عاطفه را طلاقی گفتند.
تا کی به فکر معجزه در انتظار حادثه، سوار سرنوشت توی پشت قبار معجزه.
چرا شما همش از ضعف‌های آقای احمدی‌نژاد صحبت میکنید؟ آیا واقعا در این چهار سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
میخواستم بگم که این اخباری که تو رادیو فردا میزه همش دروغه. ما حاضریم جونمون رو برای احمدی‌نژاد بدیم. خواهشن یکم آهنگ جدیدم بذارین، رپم بذارین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسائل جاری اظهار نظر کنید. و در اینجا در گزارش دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت امیر اصلانی، دانشجو و مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری در ایران، را برای ارسال ایمیل محکوم کرد. در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز، از علل انتشار این بیانیه از او پرسیدم. رضا معینی:
این اطلاعیه در اصل شاید جنبندی از وضعیتی که برای بسیاری از کاربران اینترنت در ایران به وجود آمده و آن هم علاوه بر کنترل اینترنت، علاوه بر مجموعه مشکلاتی که برای دسترسی به سایت های اطلاع رسانی ایجاد شده در ایران، آخرین نوع سرکوب بازداشت بسیاری از کاربران به دلیل فرستادن ایمیل یا عکس یا استفاده از اینترنت به شکل شکل عمومی برای اطلاع رسانی است که ما این امر رو محکوم کردیم و در این رابطه به طور مشخص به وضعیت آقای امیر اصلانی دانشجو و مدیر عامل یکی از شرکت‌های انفورماتیک و نرم افزاری اشاره کردیم.
از جمله افرادی که به این اتهام بازداشت شده اند کلوتید رایس دانشجوی جوان فرانسوی است که در تهران در بازداشته. آیا در این زمینه هم اطلاع خاصی دارین؟
ما در این زمینه به عنوان مثال آوردیم، یعنی موارد اتهامی علاوه بر خانم کلوتید رایس که شهروند فرانسوی هستند، ولی بسیاری از جوانان ایرانی با همین اتهام در همین دادگاه‌های فرمایشی که تشکیل شده یکی از اتهاماتشون ارسال ایمیل بوده. خب خانم کلوتید رایس هم آنچه که در دادگاه گفتن به طور مشخص و پرونده‌ای که برای ایشون ساختن و درست کردن و در اصل پرونده سازی که کردن، یکی از مواردش همین ایمیله که ما دقیقاً در روی سایت گزارشگران بدون مرز این ایمیل رو با ترجمه فرانسوی و فارسیش گذاشتیم که ایمیلیه که توضیح میده که در اینجا تظاهرات بود و کلن توضیح عام و مشخصی در رابطه با وضعیت و هیچ مسئله خاص امنیتی یا ضد امنیتی در این ایمیل نیست.
بعد که در بیانیتون این گونه محاکمات رو و این گونه بازداشت رو محکوم کردین، علاوه بر این محکومیت آیا کار خاص دیگه ای هم انجام خواهید داد؟
بدون شک ایران به عنوان امضا کننده بخشی از کنوانسیون های بین المللی باید پاسخگوی بسیاری از مسائلی باشه که امروز در رابطه با همین دادگاه ها میگذرد. این دادگاه به قدری مضحک و همین چیزی که ما گفتیم در اصل مضحکه‌ای از دادگاه که حتی بخشی از صاحب نظران قضایی ایران همونو قبول ندارن. واقعیت اینه که این سناریو رو آقای سعید مرتضوی تحت رهبری و حمایت دفتر رهبری پیش بردن. ما قبلا در اطلاعیه‌های مختلف به این مسئله اشاره کردیم. ما به کمیته مشترکی که بین بخشی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تحت رهبری بیت رهبری و هدایت بیت رهبری در اصل تشکیل شده و این مجموعه ایه که امروز به این شکل میارن، از ورود وکلا جلوگیری میکنن، وکیل تسخیری برای متهم میگیرن، متهم رو در میان دو پاسدار مینشونن که نتونسته باشه حرف بزنه و اونجا خب آقای صلواتی که قاضی مشهوری هستن از سال 67 تا حالا سابقه جنایت دارن اونجا یک سری نظرات میده. این دادگاه به نظر من حتی دادگاه استالینی هم نیست، دادگاه های تفتیش عقاید قرن های گذشته است.
صدای رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز را میشنیدیم و در اینجا از دنیای سیاست کمی فاصله میگیریم و به دنیای خودروهای تشنه بنزین میپردازیم. شرکت جنرال موتورز آمریکا به زودی اتومبیلی را به بازار ارائه میدهد که با یک لیتر بنزین میتواند مسافت نزدیک به 100 کیلومتر را بپیماید. در واقع شاید باورش کمی مشکل باشه اما حقیقت داره. نادره وکیلی گزارش میدهد.
شرکت اتومبیل سازی جنرال موتورز آمریکا خبر از ساخت اتومبیل جدیدی به نام ولت میدهد، اتومبیلی که فقط با 1 لیتر بنزین میتواند 98 کیلومتر را بپیماید. اتومبیل ولت موتورش برقی است و دارای باتری که میتواند یک مسافت 65 کیلومتری را بدون وقفه طی کند. اما مسئله به اینجا ختم نمیشود، بلکه پس از طی مسافت 65 کیلومتر اولیه با احتراق موتور دیگری به منظور تولید الکتریسیته این اتومبیل قادر است تا 480 کیلومتر دیگر به مسافرت خود ادامه دهد. باتری اتومبیل مذکور هم همیشه میتواند دوباره چارج و یا پر شود. در همین حال سازمان دولتی حفظ محیط زیست آمریکا که مسئولیت تعیین میزان سنجش طی مسافت اتومبیل ها را بر اساس میزان مصرف سوختشان به عهده دارد، در حال بررسی اطلاعاتی است که از سوی جنرال موتورز منتشر شده است. در صورت تایید این اطلاعات از سوی سازمان محیط زیست آمریکا، این اتومبیل نخستین خودروی خواهد بود که پایین ترین مصرف سوخت را در جهان خواهد داشت. شرکت جی ام تا به حال 30 دستگاه اتومبیل ولت را ساخته است و قرار است از ماه سپتامبر هر هفته 10 دستگاه دیگر را تحویل بازار دهد. یکی از مقامات تکنیکی جنرال موتورز میگوید چارج و یا پر کردن باتری اتومبیل ولت روزانه فقط 40 سنت هزینه دارد. بیشتر شرکت های اتومبیل سازی که سرگرم ساختن اتومبیل های برقی هستند از سیستم مشابهی چون جنرال موتورز استفاده می کنند، اما جی ام که قرار است اتومبیل ولت خود را تا سپتامبر سال دیگر به معرض نمایش بگذارد می تواند پیشاهنگ نسل جدیدی از خودروهای برقی باشد.
و حالا میتوان امید داشت که با یک لیتر بنزین مسافت زیادی را پیمود در آیندهی نه چندان دور. و با این خبر خوب به مجله اقتصادی میپردازیم، برنامه‌ای که به جیب و کیف شما ارتباط مستقیم داره، برنامه‌ای از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی دیگر در خدمت شما. به رغم ادامه اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، بحثی که در روزهای گذشته بسیار داغ شده، گمانه‌زنی و بحث درباره اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد است. در این باره با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته ایم. بحران جهانی اقتصاد، دلایل آن و راه‌های پیشگیری چنین بحران‌هایی. نظر یک پژوهشگر برجسته ایرانی تبار را در این باره در گفتگو با خود او می‌شنوید. عرضه برنج داخلی و مشکلات برای برنجکاران داخل. اینها مطالبی هستند که در این مجله اقتصادی برایتان تهیه کردیم. پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری، اکنون گمانه‌زنی ها و جدل و گفتگوها بر سر اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد روز به روز بیشتر می شود، منتها با این تفاوت که این درگیری ها اکنون در درون اصولگرایان در جریان است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه، محمود احمد نژاد در جمع فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا درباره اعضای کابینه آینده خود به رایزنی بنشیند. محمد رضا میرتاج دینی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، پس از نشست این فراکسیون با رئیس جمهوری گفت اعضای فراکسیون اصولگرایان بر توانمندی، تعهد، تخصص، ولایت‌مداری و ساده زیستی افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه تأکید داشتند. در نشست محمود احمد نژاد با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 180 نفر از اعضای این فراکسیون شرکت داشتند، در آغاز شماری از نمایندگان انتظارات خود را از کابینه آینده مطرح کردند و در پاسخ آقای احمدی نژاد گفت که با نمایندگان مجلس هم فکر و هم سوست. همزمان محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به گفته‌های آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه حضور جوانان در کابینه آینده زیاد خواهد بود گفت با حضور جوانان مخالفت نیست، اما وزارتخانه جای کارآموزی نیست. با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم با توجه به اوضاع سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و خارج شدن احتمالی بخشی از تکنوکرات‌های با سابقه جمهوری اسلامی از گردونه ساختار اداری، آقای احمدی نژاد با چه چالش‌هایی در زمینه کابینه تازه خود روبرو خواهد بود؟
اتفاقی که افتاد در 4 سال گذشته این بود که بسیاری از مدیرانی که طی سال‌های گذشته، شاید طی 25-26 سال گذشته، در ساختار نظام اداری در اشکال گوناگون خودش حضور داشتن، بسیاری از اینها کنار گذاشته شدند و نیروهای جدید وارد ساختار اداری شدند و در مسئولیت‌های مهم حضور پیدا کردند. مسئله‌ای که دیده میشه و این تجربه گذشته نشون میده این هست که بسیاری از این افراد تجربه لازم را نداشتند و بنابراین عملاً یک دوره 4 ساله تبدیل میشه به دوره تربیت مدیر در سطح بالا و لذا فرصت ها از دست میره. ناکارایی سازمانی در اقتصاد ایران به شدت بالاست، یعنی برخلاف بسیاری از همکاران اقتصاددان که معتقد هستند مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بیشتر مرتبط با ناکارایی های قیمتی است و بنابراین تاکید میکنم بر اصلاحات قیمتی، من معتقد هستم که ریشه مشکلات برمیگرده به ناکارایی سازمانی، یعنی اقتصاد ایران توان و پتانسیل لازم برای سازماندهی به بهینه و مطلوب فرایند تولید کالا و خدمات را نداره یا توانمندی لازم برای تصمیم گیری های مطلوب در نظام اداری را نداره
یا کسانی که تواناییشو دارن سرکار نیستن.
خب بله دقیقاً، یا اقتصاد ایران به دلیل نهادهای تو در تو و موازی که وجود داره ناتوان از این هستش که بتونه هماهنگی لازم را در حداقل میزانی که لازم هست برقرار بکنه. بنابراین ما میبینیم که ناهماهنگی در ساختار نظام اداری بسیار بالاست و بعد در یک چنین بستر و فضایی افرادی هم که بر سر کار هستن اگر تجربه لازم را نداشته باشن، اگر دانش لازم در اون حوزه را نداشته باشن، طبعاً اون موزلاتی که عرض کردم را برجسته‌تر میکنم، بیشتر میکنم و لذا ناکارایی سازمانی انتظار میره که بیشتر بره. نکته بسیار بسیار مهم دیگری که وجود داره این هست که وقتی که در یک سازمانی، در یک نهادی افرادی و سر کار میان که جوان هستن و در حوزه های کاری خودشون به هر حال ممکنه که از دید سایر افرادی که توی اون حوزه هستن مقبولیت و مشروعیت لازم را نداشته باشن، در یک چنین فضایی ضد انگیزش ها هم بسیار قوی خواهد بود. یعنی شما در نظر بگیرید یه سازمانی که بزرگه، بعد یک نفر میاد مسئول اون سازمان میشه که از نظر نیروی کاری که در اون سازمان شاغل هست شایستگی قرار گرفتن در اون پست و منصب رو نداره. اتفاقی که میفته اینه که دیگران هم انگیزه کار کردن رو از دست میدن. اساسا وقتی که گزینش مدیران بر مبنای ضوابط درست و صحیح نباشه، طبعا میتونه اون افراد شایسته‌ای که در یک سازمان یا در یک نهاد یا در یک اقتصاد در سطح کلان وجود داره را دل سرد بکنه و انگیزه برای کار کردن را از دست بدن به مرور زمان.
خب این نکته که شما بهش اشاره کردین تا حدودی در دولت‌های پیشین هم اینجا و اونجا دیده می‌شد، ولی منتقدین مطرح می‌کنن که در دوره آقای احمدی نژاد 4 سال گذشته این به حد افراط گرایانه‌ای گسترش پیدا کرده. آیا میشه این انتقاد رو قبول کرد؟
خب من فکر می‌کنم که تا حد زیادی درسته. یعنی اتفاقی که افتاد این هست که در هر وزارتخانه‌ای تیم مشاورینی برگزیده شدن به نام مشاوران جوان که شامل افرادی میشد زیر 30 سال با تجربه‌های کاری شاید نامربوط یا ناکافی در اون حوزه‌ها، و اساساً در خود این یک تناقضی وجود داره. مشاور کسی میتونه باشه که بتونه به لحاظ تجربه کاری و به لحاظ دانش علمی فنی و تخصصی در اون حوزه از اون مدیر یا مقام اصلی که اون نهاد یا سازمان را داره اداره میکنه برجسته تر باشه و بتونه از طریق مشاورهایی که ارائه میکنه کمک کنه به اون در تصمیم گیری های بهتر و در مدیریت و اداره بهتر اون سازمان. منتها وقتی که مشاورین یک چنین ویژگی ندارن، اساسا اطلاق عنوان مشاور دیگه معنای خودش را از دست میده. مشاورین معمولا افرادی هستن کارکشته، استخوان خورد کرده، موی سرسپید کرده، یا اگر جوان هستن در اون حوزه های کاریشون جوانانی هستن نابغه. فرض کنیم بیل گیتس هم یه آدمی هست که الان خب تو سن میانسالیه، ولی 10 سال 15 سال پیش جوان بود، ولی جوانیه که همه مشروعیت و مقبولیتش رو قبول دارن.
خب در نتیجه این تغییر و تحولات سیاسی پس از انتخابات، بسیاری از کارشناسان این بیم رو دارن که بخشی دوباره از سرمایه انسانی و کارآزموده و با تجربه مجبور به ترک ایران بشن. آیا میشه این نگرانی رو درست ارزیابی کرد، یعنی قبول کرد؟
به طور کلی اتفاقی که میفته این هست، وقتی که شما در یک نظام اداری از نیروهای شایسته استفاده نکنید، طبعا اون نیروها به این فکر میفتن که گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیرن و تن به احتمالا مهاجرت میدن، به خصوص اگر نیروهای شایسته باشن که در جاهای دیگه، در اقتصادهای دیگه پیشنهادهای خوبی براشون بشه، طبیعی است که یک چنین گزینه‌هایی را دنبال می‌کنند. متأسفانه در اقتصاد ایران ما چندین بار شاهد موج‌های مهاجرت فراگیر بودیم که یکی از اونها هم از چند سال پیش شاید بشود گفت سومین موج مهاجرت و فرار مغزها شروع شده و طبعاً بحثی که تحت عنوان جوانگرایی وجود داره و پشتش به نوعی بی‌توجهی به نیروهای کارکشته استخوان خرد کرده سازمان‌ها و نهادها و دانشگاه‌ها هست میتونه این فرایند را تشدید بکنه و در میان مدت و بلند مدت ضربه های جدی بر اقتصاد ایران بزنه.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عرضه برنج خارجی و احتکار دلالان منجر به نابسامانی بازار داخلی برنج شده است. به گفته رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، میزان مصرف برنج در کشور در حال افزایش است که باعث افزایش قیمت آن نیز شده است. به گفته مصطفی بیحقی، افزایش قیمت برنج داخلی در حالی است که واردات بیش از حد نیاز در سال جاری منجر به عدم فروش برنج تولید داخل می شود و دولت هیچ گونه حمایتی از برنجکاران داخلی نمی کند. یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در صحن مجلس گفت:
اعتقاد کشاورزان بر اینه که چجوری میشه این همه نمایندگان تذکر میدن، این همه نمایندگان نامه می نویسن، صدا و سیما هر شب داره تبلیغات برنجای خارجی رو نشون میده که اون قد میکشه و چی میشه و اینا. واقعا شما یک گروهی رو بفرستید بیان یه بررسی بکنن ببینن این برنجکاری که الان میخواد برنجش بیاد بالا دیگه، الان بالاخره شروع شده اینا، واقعا اون مقدار هزینه ای که کرده، اون مقدار خرجی که کرده با این چیزی که الان میخواد بفروشه که هیچکی که نمیخره.
به گفته آقای بیحقی، رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، واردات برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30% افزایش داشته و تولید کنندگان داخلی را با زیان فوق‌العاده‌ای روبرو کرده است و این برخلاف برنامه‌های دولت برای رسیدن به خودکفایی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران جهانی اقتصادی به ویژه در بازارهای مالی و پولی جهان به بحث‌های زیادی درباره نقش علم اقتصاد در پیشبینی و پیشگیری چنین بحران‌هایی دامن زده است. کم نیستند پژوهشگرانی که با برشمردن ضعف‌های تئوریک خواهان پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از این گونه بحران‌ها هستند. یکی از این پژوهشگران راما کونت، پژوهشگر ایرانی تبار است که فیزیکدان است و از زاویه این علم بحران در بازارهای مالی را بررسی کرده است. آقای کند پیش از آغاز کار خود در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه عالی پلی‌تکنیک پاریس، در دانشگاه سوربن پاریس، در دانشگاه پرینستون و در دانشگاه اوکازای ژاپن به تدریس و پژوهش اشتغال داشته است. بخشی از نظرگاه‌های آقای کند در زمینه بحران مالی جهانی در آخرین شماره نشریه سیتی جورنال و به قلم روزنامه‌نگار اقتصادی سرشناس جهان گی سورمن منتشر شده است. تصمیم گرفتیم در این مجله به سراغ آقای کونت که در حال حاضر دانشیار در دانشگاه کلمبیا است و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون برویم و نگاهی داشته باشیم به نظرگاه‌های وی. آقای کونت، برای آغاز بحث میتونید کوتاه چکیده نظر خودتون رو در چند جمله بفرمایید؟
رشته من در حقیقت تحت نام مهندسی مالی شناخته شده و موضوعش مدل سازی کمی رفتار قیمت‌ها در بازارهای مالی هست که از جمله از
پس چندونم با اقتصاد بی ربط نیست.
نه، به اقتصاد بسیار ربط داره، ولی برخلاف دیدگاه اقتصاد که سعی می‌کنه رفتار قیمت‌ها، نرخ تبدیل ارز، قیمت اجناس رو توضیح بده، یعنی ارتباط بده حرکت قیمت‌ها رو در بازارها با عوامل اقتصادی که باعث این نوسان قیمت‌ها میشن، مهندسی مالی دیدگاهش یک ذره متفاوته. در این رشته ما به جای اینکه سعی کنیم رفتار قیمت‌ها رو توضیح بدیم، علتشون رو پیدا کنیم، سعی می‌کنیم اونها رو به روش آماری مدل سازی کنیم. یعنی سوال ما اینه که قیمت‌ها چگونه نوسان پیدا می‌کنن و
یعنی در واقع بیشتر خود پدیده رو بررسی کنیم تا عللش.
بله، خود پدیده رو مدل سازی کنیم و بعد اون نقطه شروع ما هست و بعد سوال میکنیم که اگر یه سرمایه گذار فرض کنید سهام بخره و یه مقدار در ارز سرمایه گذاری کنه و یه سبد سرمایه داشته باشه، به اصطلاح ریسک اون سرمایه گذار چقدر هست و چگونه بتونه با خرید و فروش و با انتخاب استراتژی سرمایه گذاری این ریسک رو کمتر کنه، بهینه سازی کنه.
خب آقای دادخواه، شما همین مقاله رو خوندید و تا حدودی با نظرهای همکارتون آقای کنت یا همکارمون آشنا هستید، شما تا چقد این نظرات رو قبول و یا قابل نقد میدونید؟
یکی از چیزهایی که اونجا صحبتش شده بود این است که دست نامرئی اقتصاد صحبت شده بود. اینجا گفته شده بود که اگر که اقتصاددونا اینطور میگن که اگر تمام افراد دنبال منافع شخصیشون برن، نتیجه‌ای که برای جامعه حاصل میشه بهترین نتیجه اجتماعی است. و این سوال کرده بودن که اگر که اینطوره، پس چطوره که این کسانی که در مسائل مالی سرمایه گذاری میکنن، هر کدوم دنبال خودشون رفتن، نتیجه‌ای که به دست اومده به این ترتیب شده. مسئله مهم نیست که اصولا همچی حرفی در اقتصاد نیست که صحبت این باشه که همه افراد دنبال منافع خودشون برن، به خصوص در سرمایه گذاری مالی، و در نتیجه اون چیزی که به دست میاد بهترین نتیجه اجتماعی باشه. همچی حرفی در اقتصاد زده نشده. صحبت بر سر این نیست که آیا در اقتصاد ما افراد رو آزاد بذاریم که اونطوری که میخوان تصمیم بگیرن، یا فرضاً یک کسی مثل اتحاد شوروی سابق، مثل کوبا، مثل همین الان خود ایران خودمون تا یه حدی بشینه و برای هر میه مردم تصمیم بگیره. جوابی که آدم اسمیت داده بود و دیگران هم دادن و تا امروز هم بحثش هست این است که وقتی افراد آزاد باشند، نتیجه بسیار بهتر از نتیجه ای است که از همچو کاری گرفته بشه. یعنی قابل بهبود بخشیدن نیست، به شرطی که ما توزیع اولیه منابع و توزیع اولیه درآمد رو ایرادی بهش نداشته باشیم. مطلب دیگه‌ای که تعجب آور بود این مسئله این است که چرا اقتصاددونها پیش بینی نکردن که همچین بحرانی میاد. واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری غیر متمرکز این بالا و پایین‌ها رو داره. همونطور که میدونید این مسئله رو شومپیتر سال‌ها پیش به طور خیلی قشنگ این مطلب رو گفته بود، قبل از اون حتی مارکس همچین حرفی رو زده بوده. این چیزها قابل پیش بینی نخواهند بود. نه تنها اقتصاددونا پیش بینی نکردند، مهندسین مالی یا هیچ کس دیگه هم پیش بینی نکرده بود، چون اگر کرده بودن همشون بایستی میلیاردر میبودن. بنابراین این فروپاشی انجام میشه و این اصلا موتور این اقتصادهای سرمایه‌داری هست.
کاملا موافقم. یعنی که این مطلبی که این خبرنگار نوشته بود که پیش بینی نکردن بحران اقتصادی رو بهانه عیب‌جویی از علم اقتصاد و کلا رشته‌های مربوط به اقتصاد مالی دونسته بود، این کاملا اشتباهه. بخاطر اینکه مثل اینه که شما بگین چون علم پزشکی یک اپیدمی رو نمیتونه پیش بینی کنه، بنابراین علم بیخودی. خب این حرف توهیه، مسلما اینو درست میگه. در مورد حرفی که اول زدین اینه که خب البته اونطور که شما اینو بیان بکنیم میگه که این فکر کنم نزدیک به حرفی که خبرنگار گفته بود. اگر در یک سیستم اقتصادی شما افراد آزاد بگذاری که اونطور که خودشون صلاح میدونن، یعنی بهینه‌سازی منفعت خودشونو انجام بدن و محدودشون نکنی به واسطه قوانینی که رفتار اقتصادی اونا رو محدود کنه، این سیستم خود به خود میل میکنه به حالتی که در اون تعادل برقرار میشه و این حالت بهینه‌ای هست که دخالت دولتی نمیتونه اون حالت رو بهتر کنه. این دقیقا یه چیزی است که بهش میگن دست نامرئی و آدم اسمیت به اشاره کرده و این در اقتصاد لیبرال یه اصلی بوده که تا امروز هم همیشه صورت مطرح میشه. حالا درسته که در علم اقتصاد خیلی از افراد اینو در موردش بحث کردن و دیدن که برای اینکه به این نتیجه برسیم شرایطی احتیاج هست، ممکنه اون شرایط در حقیقت وجود نداشته باشه و این نتیجه رو نقض کنه، ولی بحث در این هست که در بازار مالی بحرانی که دیدیم دقیقاً نتیجه عدم ضوابطی بود که اگر اون ضوابط به طور بهتر برقرار میشد شاید ما این بحران اقتصادی که امروز داریم نداشتیم. مثلا به بانک‌های بزرگ اجازه داده شد که سرمایه‌گذاری‌های کنن که ریسک‌هاش به حدی زیاد بود که باعث ورشکستگی اون بانک‌ها شد و باعث شد که دولت‌های مختلف جهان مجبور بشن که وساطت کنن برای این عدم ورشکستگی اون بانک‌ها. و این مسئله امروز خیلی را به فکر وادار کرده که آیا نباید ما ضوابط بهتری داشته باشیم که از رفتار غیر معقول خیلی از بانک‌ها جلوگیری کنیم و ریسک اقتصادی رو بهتر محاسبه کنیم و از انفجار این سیستم مالی جهانی جلوگیری کنیم. مسئله‌ای که در این مقاله مطرح شده بود این بود که طبیعتاً هر بانک یا هر مؤسسه سرمایه‌گذاری به فکر بهینه‌سازی به ریسک و بهره به خودشه و نه به فکر کنترل به ریسک سیستم مالی جهانی به طور کلی، و این وظیفه اون بانک یا شرکت سرمایه‌گذاری است. این وظیفه مربوط میشه به بانک مرکزی و نهادهایی که کارشون این است که ریسک سیستم مالی جهانی رو اندازه‌گیری و کنترل کنن، و این مسئله است که الان مطرح میشه و خیلی از بانک‌های مرکزی و نهادهای جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول الان در صدر این هستن که سیستمی رو بنیان‌گذاری کنن، یه سیستم جهانی یا سیستم‌های ملی رو بنیان‌گذاری کنن که این سیستم‌ها بتونه ریسک بازارهای مالی رو اندازه‌گیری کنه و سعی کنه که از انفجار این سیستم‌ها به طوری که ما در سال 2008 دیدیم جلوگیری کنه. این مسئله است که
خب آقای کن، اگر من درست فهمید باشم تو این مقاله بحث اینه که این محدودیت‌های موجود خودشون باعث این بحران بودن، درست؟ این در
نمیشه گفت که این ضوابط باعث این بحران بودن، ولی اون چیزی که در مقاله بهش اشاره کردیم اینه که خیلی از این ضوابط باعث شدیدتر شدن بحران شدن. مثلا یکی از ضوابطی که الان خیلی از کشور پیشرفته هستش در سیستم‌های بانکی این است که هر بانکی باید یک سرمایه مینیمم داشته باشه، این حداقل سرمایه باید متناسب باشه با ریسک سبد سرمایه اون بانک.
ولی خب آقای کنت، در همین مقاله از قول شما آورده میشه که برای هدایت بازار باید مکانیسم های این بازار رو بشناسیم و در نتیجه به ایجاد یک برج مراقبت جهانی داریم. این در تضاد با اون بحث نیست که این محدودیت ها خودشون میتونستن مسبب بحران بشن؟
ببینید دوتا مسئله متفاوت هست. مسئله اول اینه که ما یک نهادی رو داشته باشیم که اطلاعات رو در مورد بازارهای مالی جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری اطلاعات نتیجهش ضوابط بیشتر نیستش. اول ما جمع‌آوری اطلاعات داریم در سطح جهانی، کماکان که بازارهای مالی امروز بودشون جهانی است، در صورتی که ضوابطی که ما می‌بینیم در کشور مختلف بودشون ملی هست. مثلا وقتی که یک بانک آمریکایی مثل بانک لیمن برادرز در سپتامبر 2008 ورشکست شد، این بانک معادلات خیلی مهمی داشت با بانک‌ها در تمام دنیا، در ژاپن، در اروپا و در کشورهای دیگه جهان، و نهادهای مثل بانک مرکزی این کشورها دسترسی به داده‌ها مربوط به این بانک آمریکایی نداشتن، چون این بانک آمریکایی بود و خارج از حیطه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه بود و هیچ نهادی در جهان وجود نداشت که بتونه آنان به بانک‌های مختلف جهانی بگه که ضرری که بانک‌های اون کشورها خواهند کرد در نتیجه ورشکستگی بانک آمریکایی به چه خواهد بود. یعنی این اطلاعات در دست ما نیست و امروزه بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی که وظیفه‌شون مدیریت ریسک سیستم مالیه دسترسی به اطلاعات جهانی ندارند. و در واقع اینو من تشبیه کردم به یک خدایی که در حال راندن یک کشتی از در دریا، ولی در حقیقت نقشه از اون دریایی که داره
نقشه از مسیر خودش در دست نداره
و گام اول اینه که ما این اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم. بعد برقراری ضوابط مرحله دوم هست که برقراری ضوابط در یک سطح بین‌المللی اصلا کار راحتی نیست، چون که دیدگاه‌های مختلفی هست در کشورهای مختلف جهان و مثلا آمریکا هیچ وقت حاضر نخواهد شد که یک نهاد اروپایی بیاد و به بانک آمریکایی بگه که باید چطور سرمایه‌گذاری کنم و چطور بریسشون اداره کنم.
آقای دادخواه، شما درباره این تزای آقای کنت و یا نظرگاه‌های آقای کنت چه چیزی دارین بگین؟
اگر خاطرتون باشه آقای برنانکی هم صحبت این رو کردن که مسئله این که ریسک رو در کل اقتصاد آمریکا که طبیعتاً تحت نظر ایشونه این رو مورد بررسی قرار بدن و یک کسی که ناظر بر این ریسک باشه این کار رو انجام بده. مسئله دوم در سطح جهانی، همونطور که می‌دونید اقتصاد دنیا در حال جهانی شدنه و بالمعال یا بایستی از طریق همکاری یا طریق دیگه یک همچین ارتباطاتی برقرار بشه. ولی وقتی که به مسئله مقررات میرسیم، اتفاقا همین فرمایشی که گفتن نشون میده که همون مسئله این که با مقررات بیشتر، با کنترل بیشتر از یک طرف بالا مسائل حتی ممکنه بدتر بشه. خود همین فرمایشات ایشون نشونگر همون قضیه ایست که افراد رو به حال خود گذاشتن وضع بهتری داره. اینکه اطلاعات بهشون بدیم یک مسئله است، اما یک نکته ای که بسیار مهمه در اینجا بد نیست توجه بفرمایید. وقتی صحبت مقررات، صحبت کنترل میشه، همیشه این مقررات گذشته نگر هستند، به این مفهوم که شما تا یک واقعی اتفاق نیفته، یک مسئله پیش نیاد، براش نمیتونید مقرراتی بگذارید. ولی بحران هایی که پیش میاد یه چیز تازه ایه. این بحرانی که در سال 2007 شروع شده هیچ سابقه ای نداشته که بتونید جلوی این رو بگیریم. پاریس نشدنی.
به پایان وقت رسیدیم. خیلی ممنون از شما و از آقای کن.
خیلی ممنون.
به پایان مجله دیگر از مجله‌های هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید.
مجله اقتصادی هفته را می‌شنیدیم از فریدون زرنگار و با این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر، هانا کاویانی گزیده خبرها را به آگاهی می رساند. روزگارتان خوش.